8 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و امید مرزبان اجرا می شود. در ادامه این برنامه در پروگرام هفتوار در امواج آزادی با همکارم جعفر احمدی و مهمانانش خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد از تدبیر یک اجلاس فوق‌العاده در مورد افغانستان خبر می‌دهد، اما نگفت که چه زمانی دایر خواهد شد. آنتونیو گوترش دیروز در حاشیه نشست شورای امنیت به خبرنگاران گفت که این اجلاس روی نقض فاحش حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران افغان متمرکز خواهد بود. روسیه از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دعوت کرده تا در نشست بعدی فرمت مسکو اشتراک کند. مقامات گفتند که ایران در پی جراحات ناشی از انفجارهای پیجر در بیروت سفیر خود و 95 مجروح دیگر را از لبنان تخلیه کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز از سفیر مجتبی امانی در یک شفاخانه در تهران عیادت کرد. رسانه‌های دولتی ایران در آغاز گزارش کردند که امانی پس از انفجار صدها پیجر در لبنان روز سه شنبه سطحی زخمی شده است. و مسکو و کیف روایت های زد و نقیز درباره وضعیت منطقه کورسک در غرب روسیه دارند، در حالی که اردوی روسیه میگوید در تلاش خود برای پس گرفتن این منطقه پیشرفت هایی داشته. اردوی اوکراین میگوید که حمله متقابل روسیه در این منطقه را متوقف کرده است.
آزادی و چپوکی
در امواج آزادی.
سلام، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از گروه های مخالف طالبان خواسته است که برای تشکیل حکومت در تبعید متحد شوند. او در 15 سپتامبر در نشست مجازی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در استانبول گفت که هدفش به چالش کشیدن حکومت طالبان است. حکومتی که با گذشت 3 سال از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. دوستم که خود به نقض حقوق بشر متهم است، پارسال گفته بود که جنگجویانش آماده جنگ با طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نشست ظاهراً در واکنش به برگزاری این چنین نشست‌ها گفته که ملت دیگر این چهره ها را نمی‌خواهد و جهان نیز تنبیلشان نخواهد کرد. عبدالرشید دوستم پیش از خروج کامل نیروهای برهبری ایالات متحده در ماه آگست 2021 از افغانستان در پست‌های مهم حکومتی کار کرده. در سال 2004 هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود. او در سال 2019 زمانی که معاون ریاست جمهوری افغانستان بود از یک حمله طالبان جان به سلامت برد. آقای دوستم در حال حاضر در بیرون از افغانستان به سر می برد. پیشنهاد تشکیل حکومت در تبعید چقدر عملی است، چه موانعی وجود دارد و چقدر به شکلگیری چنین یک حکومت در شرایط کنونی نیاز است؟ در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع اختصاص یافته. تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. شماره های تماس ما را تا دقایق دیگر به شما خواهم گفت. تشکر از دکتر عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین، احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، عیسی اسحاق‌زایی رئیس کانگرس ملی افغانستان و صدیق منصور انصاری بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان که دعوت ما را پذیرفتن. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. خب آقای نیرو هنوز با ما نپیوستن، تا پرسش نخست را از ایشان میپرسیدیم. به هر حال دکتر صاحب بارز، بیاین با شما آغاز بکنیم. در سالهای 1368 و 1369 خورشیدی بود که حکومت در تبعید مجاهدین افغان در پاکستان شکل گرفت و ساخته شد. کوتا ابتدا برای ما در مورد پیشینه حکومت‌های در تبعید بگوین.
با سلام خدمت شما بینندگان محترم و دوستان حاضر در بحث. پیشینه دولت‌های در تبعید در طول تاریخ به عنوان واکنش به جنگ‌ها، انقلاب‌ها، کودتاها با تغییرات سیاسی که ناگهان شکل میگیرن به وجود آمده. این دولت ها زمانی به وجود می آیند که رهبران دولت ها به اساس دلایلی که در بالا ذکر کردم مجبور می شوند از وطن خود فرار بکنند. حالا ما نمی خواهیم به عنوان مقدمه حرفای طولانی بزنیم، اجازه بفرمایید ما چند مرحله ای را که در تاریخ جهان در تحت عنوان حکومت‌های در تبعید آمده که همش از نظر تئوری قابل بحث است خدمت شما بر بشمارم و در قسمت دومی صحبتم حتما در مورد عنوان برنامه که تشکیل حکومت در تبعید در افغانستان چقدر عملی است حتما نظر خود را خواهم گفت. اولین دولتی که در تاریخ جهان پیش آمده، دولتی در تبعید منظورم است، در یونان باستان بوده که نمیخوایم به جزئیاتش بپردازم. دومین دولت هم در قرون وسطا بوده، در گیری هایی که میان پادشاهان و امپراتوری های اروپایی باعث شده که بعدی از پادشاهان و سلطنت ها در طول جنگ 100 ساله بین سالهای 1337 و 1453 بین انگلستان، فرانسه و برخی از کشورها شکل بگیرد. سومین دولت در تبعید در دوران مدرن است که بعد از شکل گیری دولت‌های اروپایی و جنگ‌ها و اشغال‌ها و انقلاب‌های بزرگ در تبعید یکی از ویژگی‌های این دوره است. و سومین دولت در تبعید بعد از انقلاب فرانسه بوده که این دولت در تبعید بازم در کشور همسایه در انگلستان شکل گرفته. سومین دولت در تبعید بعد از جنگ در جریان جنگ جهانی دوم هست که در شکل گرفته کشورهای مختلف به اشغال آلمان در میان، نیروهای متحدین مجبور می شوند که در تبعید بروند و دولت‌های را بفرستند که اولین دولتی در تبعید بازم از فرانسه است به رهبری مارشال دوگل. بعد از اشغال فرانسه توسط آلمان در سال 1940 به بریتانیا می روند. و دومین دولت در همین لهستان یا پولند امروزی هست که در سال 1939 تشکیل می شود. و سومین دولت در تبعید که در اروپا بوده دولت های بلژیک و ناروی هست که اینا هم در همین زمان شکل می گرفت. در دولت های بعد از تبعید در بعد از جنگ جهانی دوم هم بودن که مهمترین اونها در آسیا است، باز دولت تبت است که در سال 1359 آقای دلائی لاما صورت میگیره. اجازه بدین فقط دو سه تا دیگه مونده که اینم بگم. دولت دوم کویت است که هم کشور آسیایی هست، در سال 1990 شکل میگیره به مدت در عربستان سعودی میباشه. و دولت های تبعید در دوران معاصر هم ما داریم که یکی از اون دولت ها دولت فلسطین هست، دولت سوریه در تبعید داریم و همچنان بحث دولت در تبعید که شما یاد کردین در مقدمه حکومت مجاهدین هم می شود که در همین قطار حساب بکنیم. اینها همون تاریخی بود که ما خدمت شما گفتم. حالا اگر کم از ما قسمت دیگه سوال
دکتر صاحب تا لحظات دیگر حتما به شما بر می گردیم و در مورد این که این دولت ها یا حکومت های در تبعید از چه زیرساخت های برخوردار بودن مهم هست. آقای نیرو شما هم به برنامه خوش آمدین. احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، چه شد که آقای دوستم در مورد تشکیل حکومت در تبعید فکر کرد و سخنرانی با چه امکانات و چه برنامه؟
تشکر، سلام بر شما و بر مهمانان و همچنان بیننده ها و شنونده های شما. من فکر میکنم که ضرورت مبرم مردم افغانستان مبنی بر ایجاد حکومت در تبعید یا حکومت موازی در این شب و روز احساس میشه، چون نزدیک به 3 سال سپری شد و ما متاسفانه قادر نشدیم که حداقل بتانیم وضعیت کنونی که بالای بیشتر از 30 میلیون انسان در او سرزمین حاکم هست را تغییر بدیم. تلاش بسیار زیاد صورت گرفت، تعداد از کشورهای منطقه و کشورهای دور هم تلاش کردن تا زمینه گفتگوها میان خود افغانها آماده شد و تنظیم شد و بالاخره یک رای حل مناسب را مبنی بر بیرون شدن از وضعیت کنونی پیدا کنند. ولی آنچه که لجاجت گروه طالبان و عدم شنودشان از خواستهای مشروع مردم افغانستان باعث شد که این پروسه تقریبا 3 سال را سپری کنه و ما هیچ نوع دستاورد مبنی بر تغییر وضعیت سیاسی و بهتر شدن وضعیت مردم در زمین خود داشته باشیم.
آقای نیرو با مزرعت، خب برخی ها به این باور هستن که شکل دهی یک حکومت یا دولت در تبعید به یک سلسله زیر ساخت های هم نیاز داره، مثلا از روایت مشخص در مورد آینده سیاسی کشور گرفته تا سازماندهی داخلی و مسئله لوجستیک و حمایت جهانی. مخالفان سیاسی طالبان که فعلا در تبعید بسر میبرن، آیا از این چونین حمایت های برخوردار هستن، امکانات دارن؟
خب من فکر میکنم که ایجاد چونین یک سکتار نیاز به پیمودن راهی که در چند مرحله تقسیم شده است میباشد. یعنی ما در مرحله اول ضرورت بری داریم که تمام دیدگاه‌هایی که در مخالفت گروه طالبان یا دیدگاه غیر طالبانی هست را با هم تحت یک چتر جمع بسازه. یک نکته دوم این که همه افکار باید آماده چگونگی پذیرش چنین یک دولت یا حکومت شود. و در مرحله سوم من فکر میکنم که ضرورت بر این است که به خاطر حمایت، همونطور که شما از بحث لوجستیکی یاد کردین، حمایت موقعیتی، حمایت لوجستیکی، حمایت مالی و حمایت به رسمیت شناختن این حکومت از مسائل است که او در گام دوم و سوم و چهارم بالاخره باید.
و جناب نیرو، این که کیها در ترکیب این حکومت در تبعید سهم خواهند داشت و دخیل خواهند بود هم فکر شده؟ آیا همین رهبران که آزموده شده هستند یا چهره های نو؟
خب من فکر می کنم اول این که ما تمام کسانی که اونا در مقابل یا در مخالفت با گروه طالبان و نظام طالبانی قرار گرفتن را اگر رهبران آزموده شده بنامیم، پس فکر می کنم راه دوم این است که باید تسلیم آنچه که ظلم در سرزمین افغانستان وجود داره باید شده. یک نکته دوم این که تعداد از کسانی که این موضوع را مخصوصا از در ابتدا مارشال صد دوستم با چهره های مطرح و چهره های بانفوذ افغانستان این موضوع را مطرح کردن، پاسخ همه مثبت بوده، به تعقیب آقای احمد مسعود این اظهارات را داشتند. و این به این معناست که یک تعداد کلان یا یک جماعت کلان از مردم آماده پذیرش چنین وضعیت است یا چنین ساختار هست. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که چپ الان تحت این چتر چهره های سیاسی نیمتی سیاسون جوانان عضویت
بسیار تشکر تشکر از شما جناب نیرو. تا لحظات دیگر حتما به شما برمیگردیم. جناب اساقزایی، خب بیاین نظر شما را در مورد پیشنهاد تشکیل حکومت در تبعید بشنویم. چقدر عملی هست و نیاز امروزی افغانستان؟ آقای اساقزایی؟ مایکتان را لطفاً فعال کنین چون صدای شما شنیده نمیشه. آقای اساقزایی لطفاً مایکتان را فعال کنین. صحبت کنین؟
بله میشنوین شما مرا؟
بله بله شنیده میشین. حالا
حال شویده میشه؟
بله.
خب سلام به شما و مهمانان گرامی که حضور دارن و بینندگان تلویزیون صدای آزادی. ما به یک قیدست کنیم، ما اگر برگردیم به تاریخ و بالاخره و خصوص تاریخ افغانستان، دوستای ما در مورد حکومت ها در تبعید تذکر دادن در اروپا و کشورهای متحده دیگه، ما هم حکومت ها در تبعید داشتیم، یعنی دورانی که چپا ها آمدن شوروی ها و روس ها در افغانستان مداخله کردن، حکومت ها در تبعید ساخته شد، ولی این حکومت ها در کشورهای مختلف به حساب تنظیم شد و روح شد و یعنی میزبان از ما از بخششان و دور آمده پاکستان و اکسانشان هم ایران بوده و تعداد کشورهای دیگه هم از برنامه میزبانی میکرده. او وقت شرایط هم شرایط جنگ سرد بسیار حاد بود و حکومت در تبعید در دوران که بعد از تنظیم ها سقوط کردن و طالب ها آمدن دوری اول، باز هم حکومت در تبعید از آقای ربانی ساخته شد یا جمعیت اسلامی و همین قماندان ها هم در او شامل بودن. و بعد از او وقتی که دوباره سقوط میکنه طالب ها و باز هم همین تنظیم ها داخل افغانستان میشن و 20 سال تجربه بر افغانستان، بر مردم افغانستان و جهان تجربه بسیار مهم و حیاتی داده شد. یعنی اگر ما میخواییم حکومت در تبعید بسازیم یا حکومت در داخل افغانستان بسازیم، بسیار مهم است که اول حکومت ها از طریق مردم به وجود میاین، یعنی رضایت مردم باید تامین باشه. اولی متاسفانه در تیمی مدت زمان 40 سال حکومت ها از طریق مردم به طور مشروع آزاد و دموکراتیک وجود نامد. یا
جناب اساقزایی با مذرت، شما به مردم اشاره کردین. خب شما قسمی که شنیدین آقای نیرو میگن که مفکوره شکلدهی حکومت در تبعید از حمایت گسترده برخوردار هست، اما با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، شما میدونین که میلیون ها زن و دختر از حق آموزش، کار و تحصیل در افغانستان زیر حاکمیت طالبا محروم هستند، منع هستند. فکر نمیکنین تشکیل یا شکل دهی چنین یک حکومت میتونه یکی از گزینه ها برای نجات افغانستان کنونی باشه؟ آقای اساقزایی؟
بله، آواز مرا میشنوین شما؟
بله.
40 سال ثابت کرد که حکومت های دیکتاتوری و ایدئولوژیک و حکومت های فاسد مافیایی نمیتونه آزادی و عدالت پیشرفت افغانستان بیاره. شما سال نسیم دیدیم بعد از اینکه ناب، یعنی همون حکومت در تبعید از پشاور و از بالاخره ایران داخل افغانستان، چون چی و عشت در افغانستان با وسیله همین قماندان ها آغاز شد که بیشتر از 100,000 نفر کشته شد. هر کدامشون بیرق اسلام بلند کرده بودن ولی متاسفانه یکی دیگه خود کشتن، یعنی یک فاجعه را به وجود آمدن. و دوره دوم هم که بعد از اون که طالب آمد، یعنی در حقیقت مسئول امی افتضاح، مسئول امی جنایت و حتی تجاوز و عزت و ناموس مردم، باعث شد که یک ساختار توتالیتر افراطی دیگه به قدرت برسه در اون زمان، یعنی دوره اول طالبا. بعد از اون باز از این که طالبا دوباره سقوط میکنه با وسیله عملات ایالات متحده امریکا، 20 سال ما دیدیم که برنامه های فساد چقدر گسترده بود، از این کوچه به اون کوچه اینا مردم رفته نمیتونست، امنیت تامین نبود در سر تا پای افغانستان.
اما جناب ساقزایی با مزرعت، خب فکر نمی کنین که حالا شرایط تغییر کرده، از درس‌های گذشته آموخته شده؟
کسانی که متهم هستند به جنایت جنگی و جنایت ضد بشری و ثابت کردند که افغانستان نه تنها به افتضاح کشاندن به ناکامی، جهان هم به افتضاح و ناکامی کشاندن، میلیاردها دلار در خدمت زنا قرار گرفت، سلاح‌ها، مهمات، امی زماندارانی که حکومت کردن در داخل 20 سال در افغانستان، خودشان دلایل آمدن طالبا و بالاخره شکست افتضاح‌آمیز افغانستان و جامعه جهانی شدند. ما اگر می‌خواهیم که آلترناتیوی برای آزادی داشته باشیم، عدالت داشته باشیم، برای پیشرفت داشته باشیم، لطفاً اینا امی رهبرایی که متهم به برنامه‌ها هستند کنار برند، راه را باز کنند جوانان پاک تشکر. آزادی ملی که ازشان به خون مال مردم آلوده اینا میتونن اگر ترنتیزی حکومت ملی طرف دار آزادی و حدا
تشکر. بسیار جد تشکر از شما. تا لحظات دیگر با شما هم بر میگردیم. جناب انصاری، شما هم خیلی خوش آمدین به این برنامه. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به برگزاری نشست‌های سیاسیون افغان در تبعید گفته که ملت دیگر این چهره ها را نمی خواهد و جهان هم تمویلشان نمی کنه. آیا واقعا چنین است؟ آقای انصاری صدای ما را میشنوین؟
بله، السلام علیکم و رحمت الله. با معذرت که سوال شما را گرفته نتانستم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در عکس العمل به برگزاری نشست‌های مخالفان سیاسی طالبان گفته که مردم افغانستان، ملت افغانستان دیگر این چهره‌های آزموده شده را نمی‌پذیره، قبول نداره و به اساس ادعای آقای مجاهد جامعه جهانی هم اینا را تمویل نمی کنه، کمک مالی نمی کنه و زمانی که از طرف جامعه جهانی اینا حمایت دریافت نکنن نمی تانن به او هدف که دارن برسن. موافق هستین؟ واقعا چنین است؟
رحیم، بله، ما فکر می کنیم صدایی که از حنجره آقای ذبیح الله مجاهد برآمده صدای مردم افغانستان بوده که اینا تکرار کردند، صدایی که صدها نه بلکه هزارها بار از آدرس مردم افغانستان بلند شده، نه تنها حالا در این چند سال اخیر بلکه در طول تاریخ جنگ‌ها و تهدیدات بر ضد مردم افغانستان در طول 40-45 سال اخیر. مردم افغانستان هیچگاه جنایتکاران، مفسدین و خائنین و غدارانی که بر ضد منافع مردم افغانستان، بر ضد حیثیت، عزت، شرف و آزادی مردم افغانستان، بر ضد هویت این کشور و مرز و بوم به سطح ملی و جهانی خیانت کردند، غداری کردند، این وطن را گاهی بر وارساو اتحاد جماهیر شوروی و اعضای از او فروختن، گاهی بر کشورهای منطقه معامله گری کردن، گاهی هم بر ناتو، ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو غداری هایی کردن بر علیه مردم افغانستان. هیچگاه مردم حاضر نیستن.
آقای انصاری با معذرت، شما به نیروهای بین المللی اشاره کردین. عامل سرازیر شدن هزاران سرباز بین المللی به رهبری ایالات متحده طالبان نبود؟
ممکن. ما شما تاریخ افغانستان میبینیم که کیها بودن و کیها نیستن.
اما این که مثل آفتاب روشن است آقای انصاری که در نتیجه میزبانی طالبان از رهبر شبکه القاعده، شبکه‌ای که مسئولیت حملات مرگبار 11 سپتامبر در ایالات متحده را پذیرفت، تهاجم ایالات متحده بر افغانستان زیر حاکمیت طالبان در او زمان صورت گرفت. واضح است.
او مسئله جدا است. ما شما باید دیرم ببینیم که اسامه بن لادن کجا آمده بود و کی بود. و یا کسانی که بر ایالات متحده آمریکا حمله کردند اونا تابعیت افغانی داشتند در افغانستان،
اما طالبان میزبان اسامه بن لادن بودند.
نه، ببینید شما، اسامه بن لادن یک کسی در افغانستان بود که دست مستقیمش خوب امریکا نمیرسید،
میمان طالبان بود.
یک دقیقه، کسانی که عامل حملات 11 سپتامبر بودند توسط پروفسورهای امریکایی در پوهنتونهای هوایی امریکا، با امکانات امریکایی، با تابعیت امریکایی، با تذکرهای امریکایی، با هویت امریکایی، توسط تیارات امریکایی در داخل امریکا تربیت شده بودن و حمله کردن.
تشکر. اما شما به نیروهای بین المللی اشاره کردین، همین طالبان بودن که در نتیجه میزبانیشان از اسامه بن لادن زمینه سرازیر شدن هزاران نیروی بین المللی به افغانستان را فراهم کردن. بسیار زیاد تشکر جناب انصاری، تا لحظات دیگر به شما برمیگردیم. حتما بر شما هم فرصت میتیم، چون سه مهمان دیگر هم داریم و اجازه بدین که شنونده ها را هم دعوت بکنیم برای اشتراک در این بحث. برنامه امروز در امواج آزادی اختصاص یافته به سخنان اخیر عبدالرشید دوستم برای تشکیل حکومت در تبعید، برای به گفتهش به چالش کشیدن حکومت طالبان. چقدر عملی است؟ موانعی چه هست؟ و آیا افغانستان به ایجاد چنین یک حکومت نیاز داره؟ از همین حالا می توانید به ما زنگ بزنید. شماره های تماس با برنامه را یاداش کنید: 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. دکتر صاحب بارز، شما نظریات سه مهمان ما را شنیدین، چقدر عملی است با توجه به اختلافاتی که فعلا وجود داره و وضعیت فعلی افغانستان؟ فکر میکنین نیاز برای شکل دهی حکومت در تبعید وجود داره و زمینه مساعد است؟
سپاسگزار هستم. من در آغاز صحبت از نظر تئوریک و تاریخی مراحل چندگانه حکومت های تبعید در جهان را خدمتش متوضیح دادم. من فکر میکنم پیشنهاد مارشال صاحب عبدالرشید دوستم یک پیشنهاد بسیار معقول و یک نیاز مبرم امروز مردم افغانستان هست و من تشکر میکنم از سیاست مداران دیگری که ادامه این پیشنهاد را تایید میکنن. اما اینکه از لحاظ عملی این قابل عمل هست یا نه، این یه مقدار بستگی به خود سیاستمدارای افغانستان دارن که مورد نقد فراوان هم هستن از طرف مردم که در 20 سالی که اینا در قدرت بودن کارهای مؤثری انجام ندادن و بالاخره یکی از عوامل سقوط افغانستان هم تحلیلگران بی‌طرف سیاستمدارای افغانستان را میدانن. ما فکر میکنم اگر حوزه دموکراسی خواهی اونایی که به منافع ملی میاندیشن در همین محور جمع شون یک امر قابل شد هست، مشروط به این که حامیان استخباراتی طالب و نیروهای تروریستی که در افغانستان جان گرفته اجازه بدن، که اینها یک مانی بسیار بزرگ هستن. ما یک دو نقطه دیگر هم اجازه بدین که بگویم به صحبتهای محترم اسحاق زئی صاحب، که ما فکر میکنیم نیاز است یک تصحیح بکنیم. حکومت پروفسور ربانی یک حکومت در تبعید نبود، در داخل افغانستان بود. این که با در وقتهای معین در دوران مقاومت چقدر از جغرافیا را داشتن چقدر نداشتن بحث جداست. من یک نقطه را هم به خدمت آقای انصاری میگم. آقای انصاری، به لحاظ خدا شما از عنوان جرگه سیاسی مردم افغانستان میین به طالبان دابه میکنین، بهتر است بنویسین جرگه سیاسی طالبان. حرفایی که شما میزنین، میگین که ذبیح الله مجاهد صدای مردم افغانستان است، توهین به شعور 30 میلیون انسان است. امیال 20 میلیون انسان حق رفتن به مکتب ندارد. ما چطور قبول کنیم که صدای آقای مجاهد صدای مردم افغانستان است؟ شما شرم حیا ندارین که به این شکل میان پیش روی؟
بله دکتر بارز، برای از اینکه یک بحث سازنده و ثمر بخش داشته باشیم،
نیاز است که ما این را بگوییم به این دوستان ما که میان.
لطفا از واژه های که لازم نیست در این بحث به کار بره بپرهیزیم. دکتر
هیچ مشکلی ندارم اینا بیاین طرفداری از طالب بکنن، هیچ مشکلی من ندارم. من ما خواهش میکنم که واقعیت های امروز افغانستان رو بگن. مردم افغانستان نیاز داره
ما دنبال منافع ملی افغانستان باشیم. با این قسم لاپوشانی ها و این قسم لابیگری ها ما نمیتونیم به جای برسیم. افغانستان 3 سال است که طالب در صحنه است، هیچ کشوری در دنیا حاضر نشد که بیاد طالب را به رسمیت بشناسه. و اینا میاین مثلا نقد میکنن دیگران را، ما هم منتقد دیگران بودیم 2 سال جمهوریت، ولی در 3 سال ما یک قرن قبل رفتیم عاملش طالب است.
دکتر صاحب من شما یک سوال دارم با معذرت، بسیار معذرت میخوام. آقای انصاری گفتن که آنچه آقای ذبیح الله مجاهد گفته حرف مردم هست. خب قسمی شما گفتین 30 میلیون جمعیت نمیتونه همش طرفدار طالبان باشه، اما بدون شک کسان هم هستن که از مفکوره طالبانی و حکومت فعلی پشتیبانی میکنن.
اجازه بفرمایید مبنا رو بر همین بذاریم که طالبان نماینده یک قسمتی از مردم افغانستان هستند. چرا طالبان نمیرون انتخابات را برگزار بکنن که حداقل 5 میلیون رای مشروع بیارد؟ ما قبول میکنن نماینده مردم افغانستان هستند. با این شیوهی که طالب پیش میروه، نه حکومتش اسلامی است، نه مشروع هست و نه قابل قبول برای مردم افغانستان و برای نه برای دنیا. شما تصور بکنین دیروز جلسه شورای امنیت در مورد افغانستان بود. هر انسانی با وجدانی که دغدغه منافع ملی داره جلسه شورای امنیت را و صدای آن خواهر ما را که از افغانستان گپ میزد بشنوه، امکان نداره که اش نریزه. در چنین شرایطی آدمای میان و طالب لابی میکنن، اونم از آدرس های خیلی که متاسفانه مشهور.
تشکر.
از افغانها خواهش میکنم که بیارن یک طالب را که موقف داشته باشه با ما گپ بزنه، ولی لابی طالب را.
جناب دکتر صاحب با معذرت، با معذرت، ما همواره کوشش میکنیم از سخنگویان حکومت طالبان بر اشتراک در بحث های ما دعوت بکنیم، اما اینا مثل بعضی از رسانه های دیگر در بحث ها اشتراک نمی کنن، از اشتراک در بحث های ما در برنامه های ما میپرهیزن. به هر حال برمیگردیم به جناب نیرو. آقای نیرو، شما در ابتدا اشاره کردین بالای ایجاد یک اجماع و اتفاق نظر در میان گروه های مخالف طالبان، برخی ها به این باور هستند که چارچوکات ساختاری نظامی و سیاسی این گروه های ضد طالبان نه منظم هست، نه هماهنگ و نه منسجم. چقدر شما میتونین که اینمی انسجام و نظم و هماهنگی را شکل بتین بینتان؟
تمام ما باور داریم که روز هم نظم را که مردم افغانستان یا جامعه جهانی از گروه های مخالف طالبان یا ضد طالبان تقاضا دارند نیست. بران ضرورت است که حداقل یک چتر بزرگتر و منظمتر ایجاد شود که بیشتر ما ای را ارتباط میدیم به یک حکومت در تبعید. بنان تلاش هم جریان داره که چگونه حداقل تمام اقشار جامعه، سیاسون، خانمها و احزاب و اقوام میتونن که تحت این چتر جمع شون و اما دیدگاهشون را مبنی بر تغییر وضعیت کنونی که واقعا وضعیت بحرانی هست داشته باشه. روی هم رفتم و فکر میکنم در شرایط کنونی مردم افغانستان دو راه دارند. یک راه این که باید تسلیم آنچه که جریان دارد ته 3 سال شوند. دی فکر میکنم که منصفانه نیست. تعداد زیاد از خواهران ما از مکتب محروم هستند. مردم نان ندارند. تعداد زیاد از مردمان ما
آقای نیرو با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم. خب با توجه به انتقادها و اتهامهایی که از چهره های مثل آقای دوستم وجود داره، چرا فکر میکنین که این چهره ها به شمول آقای دوستم میتونن بدیل برای طالبا باشن؟ یعنی دلیل قناعت بخش دارین شما؟ چه چیزی اینا را متفاوت میسازه؟
من فکر میکنم که اینجا تنها فرد و چند فرد و چند حزب و یک حزب مطرح نیست. تلاش هر انسان و نمو سرزمین به اندازه توانش مبنی بر تغییر وضعیت است. مارشال صاحب دوستم در تلاش این است که حداقل اینمی چتر بزرگ باید تشکیل بده و این به این معنا است که اگر میتونن، اگر توانایی ایجاد همچو چتر دارن، اگر توانایی جذب تمام افکار ضد طالبانی در یک محور دارن، بنان چرا آرام بشینن. یک نکته دوم، وضعیت مردم افغانستان روز تا روز به شدت در حال خراب شدن و بحرانی شدن است. بنان پس اگر اینمی بزرگای کشور، اینمی سیاسون، اینمی دانشمندان ما، اینمی متخصصین ما کار انجام ندن، همه ما شما در
آقای نیرو با مذرت بسیار کوتاه، شما به چتر بزرگ اشاره کردین که به گفته تان آقای دوستم در تلاش است تا چونین یک چتر را ایجاد بکنم، اما حتما شما سخنان آقای دوستم در نشست مجازی را شنیدین، در حالی که شخصشان بالای اتحاد و وحدت بین گروه های مخالف طالبان تاکید میکردن، گفت که تمامی افغانستان یک درن نیست. خب هدف این صحبتم مشخص است که به جزئیاتش نمیپردازیم، چرا چون این حرف را در این نشست مطرح کرد؟
ما فکر میکنم که از روش های دموکراسی، مردم سالاری، عبارت از بیان امو حقیقت هایی است که با ابراز چونین حقیقت ها شما میتونین که از بحرانی شدن وضعیت جلوگیری کنین. یک نکته دوم این که انتقاد به معنای این نیست که ما یک تنش بسیار طولانی و یک تنش عقده‌ای را با کسی یا با جبهه یا با یک قسمتی از جغرافیای افغانستان داشته باشیم. انتقاد صورت میگیره، مارشال صاحب دوستم هر آن خلا و هر آن کمی و کاستی را که در این راه متوجه میشه و کسانی که مسئولیت دارن به اونا گوشزد میکنن و در غیر آن همه ما
تشکر.
هم جبهه آزادی، هم شورای آزادی، هم نهادهای مدنی ارتباط به چگونگی تغییر یک فکر هستن
تشکر. بله بسیار جد تشکر از شما جناب نیرو. آقای اسحاق‌زایی، خب اگر بپردازیم به این که به نظر شما دلیل پراگندگی و آنچه نبود وحدت و همدلی و همپذیری میان برخی از سیاسیون افغان در تبعید و گروه های ضد طالبان خوانده میشه چیست مشخصا و چقدر مهم هست که جریان های سیاسی مثل شورای ملی نجات افغانستان یا شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، او طرف جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و همچنان جبهه آزادی، اینا بین خود بتونن یک اجماع و توافق نظر را ایجاد بکنن؟ آقای ساقزایی؟
آواز مرا میشنوین شما؟
بله.
آواز ما بشنوین؟
بله شما شنیده میشن.
آقای احمدی دو بار مردم افغانستان هم طالبان را تجربه کردن، هم امی تنظیم ها و قمندان ها را. در تای تقریبا 40 سال افغانستان روز برو به طرف فاجعه رفت. یعنی که در 20 سال نه تنها که مردم افغانستان متاسفانه ببینین، در اون زمان 20 سالی که مجموع جامعه جهانی در افغانستان آمده بود و میلیاردها دلار کمک شد و تلاششان همی بود که حکومت واقعا دموکرات در افغانستان ساخته شود، ولی شما زندگی ثابت کرد که چی جنجالهایی در بین امی عذاب و ساختارهایی که در اونجا بود. شما امو برنامه های انتخاباتی ریاست جمهوری چقدر افتضاح‌آمیز بود. حتی امی جان باس سفیر آمریکا گفت در آخر که دوران اشرف غنی
بله.
گفتن گفتن که 1 میلیون انسان هم رای ندادن.
بله. آقای ساقزایی با مذرت، اما شما ریشه این پراگندگی و عدم اتحاد یا وحدت لازم میان این گروه ها را در چی میبینین؟ چیز دلیل مشخصش؟
دلیلش ساختارهای فاسد مافیایی در طی 30 سال و در طی 40 سال ساختارهای توتالیتر و ایدئولوژیک، چی ایدئولوژیک دکتاتوری چپ، چی ایدئولوژیک زیر نام مسائل مذهبی و اسلامی. بناهن شما ببینید وقتی که جنگ دوم جهانی خلاص میشه، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و مجموعه کشورهای دنیا در ژاپن، در کره جنوبی و بالاخره در آلمان شخصیتهایی را کمک میکنن اینا. برزی که بر اونجا برنامه هایی را که توماس جفرسن در آمریکا پیش میبردن و بیل کلینتون پیش میبردن، اونا معتقدن اعلامیه جهانی حقوق بشر بودن، معتقد به آزادی و عدالت بودن. اونا در ژاپن از شخصیتهای مدافع آزادی و عدالت دفاع کردن و امروز یک ژاپن بسیار مرفه و در اونجا عدالت امین است. همین قسم در کوریا، همین قسم در آلمان مردم مجبور شدن که در تطابق با حاکمیت قانون، حاکمیت قانونی که حیات و آزادی بنابراین تامین تضمین کنه، اینا کمک شدن. اشتباه جامعه جهانی همین بود که تعداد ساختارهای فاسد را که پیوسته سال دو و وحشت مردم کشان و بعد از او در 20 سال یک ارتضای فساد بود و دوباره بازم یک ساختار رادیکال افراطی اسلامی دوباره مستقر میشه به افغانستان. یک فاجعه است. بنابراین ما به طرف هدف مقدس میریم، باید با وسایل مقدس میریم.
تشکر.
می باید از این درس بگیره در مورد افغانستان و هم مردم افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب ساقزایی. آقای انصاری، با شما میاییم. البته پس از صحبت با شما باز چند مخاطب را هم می داشته باشیم. خب، در بخش از سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آمده که فرمان عفو عمومی رهبری طالبان نافذ هست و چهره های سیاسی هنوز هم فرصت دارند که به افغانستان برگردند. اما شما حتما گزارش های معتبر و متعدد را از طرف نهادهای مختلف شنیدین و دیدین که در مورد عدم رعایت این فرمان آمده، از بازداشت، شکنجه و حتی قتل نظامیان پیشین خبر رسیده. حالا سوال مطرح میشه که خب، طالبان که این چهره ها را به افغانستان دعوت میکنن، چه تضمین وجود داره که چهره های مثل آقای دوستم که سالهای سال علیه طالبان مبارزه کردن، در صورت برگشت به افغانستان اینا سالم میمونن؟
بله، با تشکر از شما و میخوام به جواب قبلی به طور فشرده برگردم. هدف اساسی ما از جواب قبلی بود که مردم افغانستان از آدرس افغانستان با استفاده از هویت افغانستان هیچ با دخیل در حملات 11 سپتامبر نبودند و ایالات متحده آمریکا و متحدینشان جنایتکارانه بر مردم افغانستان حمله کردند.
اون موضوع واضح شد جناب انصاری.
نکشتن یک دقیقه، نه ملا محمد عمر مجاهد از بین بردن، نه وزرقشان، امون کابینه، امون مردم باز آمدن بر حقیقی قدرت نشستن. و هدف ما از صحبتهایی که کردم این نبود که از صحبتهای ذبیح‌الله مجاهد دفاع کردم، بلکه گفتم که او خواهش مردم افغانستان را تکرار کرده، به هنجره خود آورده، خواهشی که ده ها سال مردم افغانستان او را خواستند. کسانی که جنایات کردند، کسانی که بر مردم خود تجاوز کردند و کسانی که از شرم و ننگ صحبت میکنند.
بله.
مسئله رشته قوم خود آقای اشتی را چطور فراموش کردند؟
آقای انصاری با معذرت،
بله، جنایت کرد و را چطور فراموش
خب
کردم
میتونم. بیاین از تکرار صحبت ها بپرهیزیم جناب انصاری، چون فرصت ما کم هست. اگر لطف کنین بپردازین بس جواب سوال من. تشکر.
باید بشنوند سیاسیون ما. آقای ساقزی تشریف دارند که در وقت حکومت دکتر نجیب الله در کابل تشریف داشتند و غالبا در استخبارات آخر بودند. و اینا معلوم است که کی به متراژ مردم افغانستان می کشتند، به متر مربع می گرفتند، سرشان از نجیب بود و مالشان امیگ گلم جمعی دومی به یغما می بردند و از بین. ما چطور مردم افغانستان حال باز مثل دوستم و امثال همه فامیل های از اونا را چی و کسایی که این نام برد از یک دره پنچیر یا جاهای دیگی اونا را قبول بکنند؟ ما با طالبان جنجالای خود داریم در داخل افغانستان، چی بر مسئله تعلیم است، چی بر مسئله اقتصادی، چی بر مسائل سیاسی، چی بر مسائل اجتماعی و موضوعات دینی و عقیدتی و غیره است. ما در داخل کشور هستیم، می رزمیم، می جنبیم، می جنبیم.
آقای انصاری،
مبارزه می کنیم.
بله، این
کسایی که فرار کردنی ملت،
آقای انصاری با مزرعت
اردو را فروختن.
بله.
لطفاً به مردم افغانستان ندیکته کنین، نه مسائل
بله.
اخلاقی را با اینا درس بتین، نه شرم و حیا را. شرم و حیا و
جناب انصاری شما صدای مرا میشنوین؟
چیزهای مختلفی دیگه.
بله بله,
بله.
تشکر. به سوال ما اگر لطفاً جواب بدین که خب اگر چهره هایی را که طالبان دعوت میکنن به برگشت به افغانستان، اگر فرض کنیم این چهره ها به افغانستان برمیگردن، فکر میکنین اینا سالم میمونه و اون فرمان عفو عمومی در قسمت از اینا واقعاً رعایت میشه؟ کوتاه لطفاً.
مردم افغانستان بر هر کسی که جنایتکارای مثل دوستم و امثال هما به افغانستان دعوت بکنن، از اینا پذیرایی بکنن، به اینا امکانات بتن، به اینا سپورت بتن، به اینا امنیت بتن، لعنت خواهند فرستان. چی او زبیح الله مجاهد باشه، چی کابینهشان باشه، چی کسای دیگی، هر جنایتکاری که در اینجا جنایت کرده باید مستقیما با محاکمه کشانده شوه. حق مردمه، حق العبد هیچ کسی بخشیده نمیتونه
و
در مقابل حق العبد.
آقای انصاری با معذرت،
مجازات رسانیده شو
و طراحان حملات مرگبار انتحاری که در نتیجه از او صدها یا هزاران کودک بیگناه زخمی شدن و کشته شدن، با اونا چه نوع برخورد باید شود؟
از جواب ما شما اون جواب عام است شما پیدا کرده میتونید.
تشکر. اجازه بدین که یکی دو تماس را هم بگیریم. سلام، خوش آمدین، برنامه در امواج آزادی است. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام برای خود، سلام برای میمانه، سلام برای مردم افغانستان شریف محترم بیکارش.
خوش آمدین.
خوشحال باشی. افغانستان من انگرار
افغان صاحب مهربانی، در مورد طرح یا پیشنهاد حکومت در تبعید چه فکر میکنین؟ کوتا
میگم دو دولت هم ما گشنه بودیم، دی دولت هم ما گشنه استیم، یعنی تر که برسمیت شناخته شده بود خیلی حکومت های جمعه هم مردم گشنه بود فهمیدی، اول هم گشنه استیم فهمیدی. اوینی دوستم که گفت زده است ما هیچ نمیخواییم، ما خودم از امی دل ننگرار گفت میزنم از پشتر ولایت ننگرار. هیچ مای دوستم نمیم باید طالبان نبوانه که در افغانستان بیایه فهمیدی، ای که نعمت یا باید به مکلا کلش بزنه
بل.
یکی ختم کنش که سیکو ای زنا و گناه که زروشتفید آدم فهمیدی.
تشکر.
شرما شرمانده که
بله جناب افغان، بسیار زیاد تشکر از تماس شما. خب فکر میکنم مخاطب دیگه نداریم. خب حالا میپردازیم به عکس العمل ذبیح الله مجاهد که از سیاسیون دعوت کرد، البته در یک نوار تصویری این نوار را میبینیم و به شما برمیگردیم جناب نیرو.
تعدادی از سیاسیون به اصطلاح بیرون از کشور تجمعات دارنده ای روزها، او تجمعاتم تجمعات فیزیکی نیست، من که آنلاین جمع میشه، اما کتله مفسدی که از سال 1370 او 71 به ایسو علت اصلی مفاسد 30 سال اخیر کشور شدند، آنهایی که جهاد را بدنام کردند، آنهایی که آرمانهای جهاد و شهدای جهاد علیه اتحاد شوروی را به اغما بردند و بدنامی مبدل ساختند، آنها هنوزم آرام نمیشینند، هنوزم در غم جا و جلال خود هستند. باز تجمعات شریر خود را در اکناف و اطراف جهان تلاش می‌ورزد که احیا بکند. پیام امارت اسلامی افغانستان باز هم یه است که هنوز هم موقع دارین، هنوز هم برتان دروازه عفو باز است، ولی من حیث اشخاص سیاسی، من حیث یک مسئول یا وزیر و چیزی که بودین قبل، باز در این خطه پذیرفته نمیشه. ملت از شما خاطرهای بسیار بدی را دارد.
بله، خب جناب نیرو، شما مشخصا در مورد این سخنان آقای مجاهد چه تبصره دارین و آقای دوستم و همکارانش به جای رویارویی با طالبان چرا به افغانستان برنامه گردن؟
من فکر میکنم صحبتهای را شاید دو سال قبل نشسته که اینا تلویزیون ملی افغانستان گرفته بودن و ارتباط خروج امریکا و اینا، در اون زمان فکر میکنم این صحبت ها را گفته بودن. به هر حال ای که دو سال قبل گفته یا ای که مورد را حال انعکاس داده شده، ای خب دیدگاه طالبان همین است. دیدگاه طالبان نه تنها در قسمت سیاسون، نه تنها در قسمت مردم افغانستان، نه تنها در قسمت دختران و زنان، بلکه در قسمت تمام دنیا، این که کشورهای اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، یک دیدگاه دارن و دیدگاهشان همین است که نمیپذیرن هیچ چیز را. شما در جریان هستین، چند قبل نشست از کشورهای اسلامی صورت گرفت که در اونجا آقای متقی هم رفت، واضحا برش گفته شد که خب شما با این روشی که زیر نام اسلام گرفتین، اسلام را در دنیا بدنام نسازید و حتی اجازه حضور تصویر برداری و عکس گرفتن با اونا را نداده. بنان این نشان میده که اینمی گروه روی چگونگی فکر افراطیت خود از ابتدا تا امروز پیش میره و این به نفع و خیر مردم افغانستان نیست.
بله،
ما بهتر و خوبتر می داشت.
و چهره های مثل آقای دوستم آماده تعامل و گفتگو با طالبان هم نیستن.
بسیار زیاد تلاش صورت داره، گفتگوی سال سلم افغانستان از راه گفتگو صورت گرفته، ایجاد نشست ها در کشورهای مختلف و میاد اساس بوده. بسیاری از کسانی که در این راستا وضعیت ناگوار در او کشور دارن تقاضا کردن که چرا مارشال دوستم حرکت های نظامی خود آغاز نمی کند، چرا جنگ نمی کند، چرا آرام است، چرا ما شاید فعالیت های نظامی در گوشه و کنار افغانستان نیستیم. دیدگاه آقای دوستم همین بود که خب ما 14 جنگ کردیم، اینمی وضعیت و تغییر وضعیت اگر از رای گفتگو صورت بگیره شاید به نفع، شاید نه که حتما به نفع مردم افغانستان است، بنان نیاز نمیبینیم که جنگ کنیم. ولی حالا که دیدم بله، این گروه نه تنها با گفتگو آماده نشد هم دیگر آماده هستن، بلکه مغایرت با قانون جامعه بیرن که ما فکر میکنم با
بله. آقای نیرو بسیار کوتاه، کدام چهره های بزرگ از این طرح آقای دوستم یا پیشنهادش حمایت کردن و چقدر جامعه جهانی فکر میکنین طرفدار این چون این تحرکات هست؟ کوتاه لطفاً.
شما میدانین که از این بدیل هست که حداقل یک چتر و یک طرح واضح تا اونا حمایت کنن. یک نکته دومی که تعداد زیاد از شخصیت های اکادمی، تعداد زیاد از شخصیت های با نفوذ و بزرگای قوم با این طرح موافق هستند. بالاخره کل
تشکر.
تغییر و
تشکر.
امروز ما از بیرون یا در داخل مردم ما شما در چی یک وضعیت قرار؟
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب ساغزایی. خب برای نجات افغانستان، مشخصا مردم عام به ویژه زنان و دختران، از وضعیت کنونی شما میدانین، با جزئیاتش نمیپردازیم، شما که طرفدار ایجاد حکومت در تبعید نیستین، پس چه گزینه ها وجود داره کوتا لطفاً؟ آقای ساغزایی؟ صدای شما شنیده نمیشه لطفاً مایکتان را... بله شنیده نمیشه. بله
خوب، ما به یک قدست اولاً یک الترنتیف سالم ملی باید جایگزین ساختارهای شبکه افغانستان با بحران بردن. ما نمیگیم که تمام این ساختارهای تنظیم ها و اعضاب و اینا کلشان متهم هستن، تنها رهبرای دست اولشان در 40 سال باید از مردم افغانستان معذرت بخواهند. چی از رهبرای چپ و چی رهبرای تنظیم ها و چی رهبرای طالبان، و بعدا تلاش کنند که نیکنامترین افراد جوان خود داخل برنامه بسازند که با دیگه شخصت های ملی و آزادی خواه و شخصت هایی که واقعا ثابت کردن در پرکتیک در حرف و عمل خود که مدافع منافع ملی و آزادی و حقوق بشر هستند. در سیاست یک دفت بسیار مهم است اخلاق، یعنی کسانی که به طرف افراطیت میرن و کسانی که به طرف فساد میرن، اینا اخلاق ناپدید میشه در برنامه های سیاسی شان. خوصاً در پاس سیاسی فقط وقتی که انسان در بحث سیاسی تعرض میکنه با مخالف خود با عالی ترین اخلاق صحبت نمیکنه، اگر قدرت بگیره چه میکنه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب ساغزایی. دکتر صاحب بارز، خب اگر مشکلاتی که فعلا میان گروه های مخالف طالبان وجود داره از پراگندگی گرفته تا اختلافات نظر و اینا اگر حل نشه، این تحرکات از اینا بالاخره نتیجه خواهد داد کوتاه لطفا و پیشنهاد مشخص شما؟
ببینین، مردم افغانستان بیشتر از 14 هست که در جنگ و بحران هستن. هیچ کس طرفدار جنگ در افغانستان نیست الا گروه هایی که دنبال حفظ قدرت هستن، حالا نامش کسیم نمیگن. اگر طالبان واقعا آماده گفتگو باشه که مشکل افغانستان از روی گفتگو حل شود، نیازی برای حکومت در تبعید نیست. حکومت در تبعید یا جنگ مسلحانه یا مقاومت مسلحانه، هر چیزی که شکل گرفته تا الان، همش در نتیجه این است که طالبان هیچ نوع گفتگو را بعد از اینکه وارد کابل شدن نمیپذیرند. من شخصا در گفتگوهای بین الافغانی در قطر و جاهای دیگه گاهی بودیم، حامی های طالبان آمدن اما طالب حاضر نشد که هیچ گاهی یک نماینده مستقیم بفرسته. ما و شما شاهد 3 دور جلسات سازمان ملل متحد در دوحه بودیم، هیچ نوع کرنشی، هیچ نوع سازشی از طالبان به خاطر شکل گرفتن یک حکومت ملی وجود ندارد. همچنان ما میبینیم که هر روز به جای اینکه یک قدم طالبان به طرف بهبودی وضعیت برداره، هر روز وضعیت مخنتر میشود. قسمی که من پیشتر ارائه کردم، شما میدانین، دوستان بحث میدانن، گزارش دیروزی که در شورای امنیت ارائه شد این نشان میده که هر روز ما رو با وخامت میریم. ما فکر توپ در میدان طالبان هست. اگر طالبان بخواهند بازی خود بکنن به نفع مردم ما میخواهیم که افغانستان در یک گفتگوی مسالمت آمیز به ثبات برسه. در غیر
تشکر
که دیگران میگن، من همیره تاکید میکنم که هیچ گروهی در افغانستان نه در گذشته.
تشکر از شما دکتر صاحب. تشکر. آقای انصاری، شما به عنوان بنیانگذار جبهه سیاسی مردمی افغانستان چقدر طرفدار گفتگو هستین و مشخصا از طالبان چه میخواین؟ کوتاه لطفا.
بله، ما به طور طرف طالبان هم به اطراف دیگه سیاسی اجتماعی و مردمی کشور فراخوان‌های قبلی هم دادیم، طرح و پیشنهادات داشتیم که مسئله تاریخی افغانستان تنها از راه گفتگو، همدیگر پذیری، صلح و آشتی و حرکت به سوی صلاح بقا، پیشرفت و ترقی دین، کشور، مردم و بشریت ممکن است، و از راه جنگ هیچگاه ما راه‌های درست را پیدا کرده نمی‌توانیم. همه را بجای انقلاب های خونی و تبهکار چندین دهه به سوی امن پایدار افکار و انقلابای ترقیاتی دعوت کردیم و دعوت میکنیم.
تشکر از شما.
تنها راه بیرون رفت از معضله همین است.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه در امواج آزادی. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.